بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. در بحث سیام که آیا چه ثمره‌ای داره یا نه، من جمله ثمره اون بحث رو در بحث معاملات مطرح کردم که آیا اثر داره یا نه، و بحث معاملات رو از جهت اینکه مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب قواعد خودش به حکم بقیه معاملات گرفته. البته اگر اشکال میکردم به مرحوم شهید که چرا تعبیر کرده وسائر العقود، وسائر العقود عفو کرده بر ماهیات جعلیه، این اشکال نظام واردتر بود. انصافا سائر العقود جز ماهیات جعلیه نیستن. عرض شد که مرحوم شهید اول در قواعد فرموده و عرض شد میشون اولین نفری است که این بحث صحیح و عمه داره. عرض کردم من حالا بیونخلی ایامه ناراحتی روحی و جسمی ما هست مانع شده، و الا تو ذهنم الان اینطوره که در میان قدما این بحث نیست. در کتاب زرکشی که خدمتون خوندیم این بحث در ذیل بحث صحت و بطلان در مباحث احکام وضعیه، چون عرض کردیم فصل خاصی رو در کتب اهل سنت اختصاص به حکم و تفسیر و حکم و اقسام و حکم و حقیقتا مثل احکام وضعیه و احکام تکلیفی دارن که در کتب ما اینطور نیامده، اینا متفرقه آمده. یکی از مباحثی رو که در اونجا انجام داد بحث سیام بود، متعرض اونش در عبارات اصحابم در قدما ما ندیدیم، اما شهید ظاهرا شد اولین وضعی شخصی باشه که متعرض این بحث شد در قرن نهم. علی حاله مرحوم شهید عبارتش اینه که از ماهیات الجعلیه کسالات و سم و سائر العقود. این سائر العقود عطفش خیلی عجیبه، عقود چه ربطی به ماهیات جعلیه دارن؟ حالا به هر حال چون مرحوم شهید سان اول اینو مطرح کرد، اصحاب هم اخیراً اصحاب ما اخیراً متعرض این کلام شهید و آیا این بحث سیاهم در عقود هم جاری میشه به اون آثاری که گفتم. عرض کردیم دو ثمره مهم، البته ثمرات دیگه هم ذکر شده، بعضیش جزئیه بعضیش نه، لکن این دو ثمره مهم تمسک به اطلاق و رجوع به براءت. بنابر قول بعم گفتن تمسک به اطلاق میشه کرد، و بنابر قول بعم من میشه رجوع به براءت کرد، بنابر قول صحیح اشرا. این دو ثمره مهم، این دو ثمره رو به اصطلاح آیا در معاملات هم جاری میشه یا نه، ظاهر عبارت شهید اول اینه. و عرض کردیم مرحوم شهید اول هم قائل هستن به صحیح، مثل مرحوم صاحب کفایه، ایشون هم صحیح هستن، اهمی نیستن. و ظاهر عبارت ایشان ماهیات جعلیه ظاهرا نکته شما باشه که در مثل کفایه استفاده میشه اجمالا. از که نکته اساسی این است که تصویر جامع بشه و این جعلی باشه، این دوتا نکته است. کلمه ماهیت ظاهرا ایشون تصویر جامع کرده، ولی ظاهر ارز کردیم مرحوم صاحب کفایه تصویر جامع رو رو صحیح انجام دادن، این نکته فنیش اینه. و عرض کردیم مرحوم آقای ناینی فرمودن تصویر جامعه نمیشه. آقای خویان مثلا میگن ممکن نیست، بعد اقوالی که در جامعه در صحیح گفتن وارد نیست. پس یکی بحث تصویر جامعه، ایشون گفته ماهیت ظاهرا جامعه مرادش باشه. یکی هم این که این جعلیست و شرعیست و قانونیست، شارع قرار داده و شارع هم طبیعتا اسم رو برای صحیح قرار میده، برای فاسد که نمیگه صلات و فاسد الا الحج. پس نکته اساسی در بحث صحیح هم این دو نکته شد. البته عرض کردیم ادعای قائل به صحیح به این نکته دو نکته به نکته اول اعتقاد ندارم، مثل مرحوم ناینی قدس الله نفسه، لکن ظاهرا شهید اول هم مثل صاحب کفایه از این راه که یک جامعه ای داره و این جامعه خصوص اونیست که دارای آثاره، مثل تنها عن الفحشاء والمنکر، و اون آثار هم در خصوص صحیحه، در فاسد این آثار نیست، پس صلات برش گفته نمیشه ظاهرا. ولی علم عند الله مراد شهید اول، چون شهید اول تصریح نفرموده، البته یک توضیحی بعد دارن اینجا در این حاشیه، بعد عبارت ایشان نقل خواستن یکی بخونه، بعد ایشان توضیحی هم داره بعدش، این توضیح رو متاسفانه اینجا نیاورده.
الان کیف مکان اون وقت اشکال شده که اگر الفاظ عبادات وضع برای اسباب باشه این صحیحه، برای چیز داره بله قابل تصور هست الفاظ یعنی اسباب، اما این خلاف ظاهره. ظاهر این است که الفاظ معاملات برای مسببات هم. وقتی میگن به یعنی برای نقل عین، مسبب همون نقل عینه، مراد اونه نه لفظی که نقل عین میکنه، ولذا ظاهرش اینه که وضع برای مسببات باشه. در کفای این اشکال کرده که اگر برای مسبب باشه به مسبب نمیگن صحیح و فاسد، میگن موجود و غیر موجود، یعنی وجود پیدا کرد یا نکرد، نقل عین اتفاق افتاد واقع شد یا واقع نشد، نمیگن صحیحه یا فاسده، اصلا اتصاف به صحیح و فاسد نداره. عرض کردیم این اشکال کفایه که اتصاف نداره در کتاب مرحوم نایی نیامده، بررسی هم نکردن، لکن مرحوم استاد اون رو آوردن و یک بخش از کلامشون، حتی نه طولانی، یه بخش از کلامشون در رد این مطلبه که اگر گفتیم به مسببات آیا اتصاف به صحت و فساد پیدا میکنه یا نه. اینم خلاصه بحث. بعد بله ایشون میفرمان و تحقیق و فی حل الاشکال، اگر گفتیم الفاظ معاملات وضع شدن به ازای صحیح، اون تقریبای متعددی که از تقریبای اینه، حتی اگر قائل شدیم به صحیح، چون الفاظ عرفی هستن، بی ربا معانی عرفی، اجاره الا ان تأجرنی ثمانی حجج، اجاره کرده حضرت موسی را 8 سال پیش ایشان مثلا شبانی بکنه گوسفند بچرانه، بله این اجاره در خود قرآن هم هست، مسئله زمان از زعیم به اصطلاح انه بهی زعیم، زعیم در لغت عربی به معنای زامن، ولی زام داره از زعیم و غارم، از زعیم یعنی زامن، اونی که زامن میشه، یعنی این معاملات عده زیادیش در خود کتاب شریف هم اینی اورید و ان اونکه که اهد ابنته یه هاته و یا که آیه مبارکه فلان ما قضا من ها زیدون وطرن زوجناکه ها، این زوجناکه ها اونکه که، و غیر از اینکه در روایات هم الا ماشاءالله ان نکاح و سنتی الى آخره. پس بنابراین این الفاظ معاملات در خود قرآن هم به کار برده شده و این الفاظ در خود قرآن به معنای عرفی اونه. ما حتی اگر شاید بعض آن تجربه شد، یه نکته خیلی مهمی هم حالا اینجا لابس، کلمه غیبت هم در خود قرآن، غیبت به معنای غائب بودنه، غیبت کلامی است که در غیاب شخص گفته میشه، فرق بین غیبت اینه که ما بپرسیم غیبت، این غلطه، غیبت مثل غیبت امام زمان، اون به معنای غائب شدنه. علی حال خود مسئله غیبت در خود قرآن ذکر شده، ولا یقتب بعضکم بعضا، این در خود قرآن آمده، لذا اگر قائل شدیم این آل یک فائده جانبی که این الفاظ برای معانی عرفی هستن، در معانی عرفی غیبت، غیبت دو نکته اساسی هست که غائب فرض کرده، یکی این که شخص غائب باشه، یعنی اگه شخص مقابل شما هست و مطلبی رو میگین این غیبت نیست، دوم که اون مطلبی که گفته شده غیب غائب باشه، یعنی غیبت قوامش به دو چیزه، غائب بودن شخص و غائب بودن اون عیب، حالا گاهی هم ممکنه عیب نباشه اما اون چیزی که گفته شده غائب باشه، اما اگر ظاهر باشه، ظاهرن کار زشتی رو انجام میده، با اون دیگه غیبت گفته نمیشه. این که گفتن ظاهرن این طور باشه، یعنی معنای عرفی غیبت چون در آیه مبارکه به کار برده شده ظاهرن به معنای عرفی است، مثل احل الله البیع، نه چون میخواستم یه مثال بزنم که خیلی دور از ذهنه، ولا یختب بعضکم بعضا، این هم ظاهرش به غیبت. اون وقت روایت داریم از رسول الله، الغیبت و ان تذکر اخاک به ما یکره و لو سمعه، معروف دیگه زیاد شنید دیگه. این تفسیر غیبت در سنت این باید ثابت بشه، چون ممکن است که این کلمه به ما یکره و حتی شامل غیر عیب هم بشه، مثلا شبا 5 ساعت میخواد دلش نمیخواد مطلب گفته بشه، کسی بدون ایشون شبا 5 ساعت خونده، ظاهر این حدیث مبارک این هم جزء غیبت و اینکه عیب هم نیست، عرفه 10 ساعت بخواد جزء عیب های عرفی نیست، حالا غائب هست مردم این مطلب خبر ندارن، لکن او دلش نمیخواد یکره و لو سمعه، اگر بشنوه ناراحت میشه. ظاهر عبارات فقها این است که غیبت رو به این معنا گرفتند. خوب دقت کنید.
اون ظاهر از باب ایذا و اینا باشه دیگه. از باب ایذا و اینا باشه.
اون نه، ایذا خودش مستقله. ایذا با حضور هم میشه.
مثلا چیزی نیست که محاسن رو گفتیم، معایب رو نگفتیم.
خب دیگه میگن نه، محاسن یک چیز امر عرفی متعارف. محاسن هم نیست، معایب هم نیست. حالا 5 ساعت شب میخوابه، نه محاسن نه معایب.
ایذا میشه.
ایزا عنوان مستقلیه، نه الغیبت و انتذکر اخا. خوب دقت کن، ولی ازا خوب دقت کن، بحث فنی که اونجا در مکاسب هست، در بحث غیبت مکاسب محرمه، اینه که آیا این معنای غیبته یا به همون معنای عرفی برگردیم که عرض کردیم. خب اشکال ده. ما نگفتیم اشکال ده صحبت بلا
مثالی که
میزنم
یه
فکر کمو
اکراه درش هست دیگه.
من کمه بوشم
و سنگین مثل درست و لحمه اخیر فکر کمو این اکراه در آیه هست، از همین آیه استفاده میشه
تره کمو. شما خودتون، نه اینکه اون تره. شما میتونید گوشت برادر مورد لقمه بدتون میاد، غیبت هم مثل. حالا این آیه مبارکه که تعبیر کرده به گوشت مرده، در یه روایت دیگه داره الغیبت و کلاب و اهل ادام و کلاب نار. غیبت خورشت سگای جهنمی کردم و افرادی که غیبت مون. خوب آیه اون برای که با احترام اسم مرده، مثل این هست که برادر مرده رو بخورین، گوشت برادر. این کرهتمون شما نه اون. آیا شما حاضرین گوشت برادر مرده رو بخورین؟ میگه خب کرهتمون بدتون میاد، نه اینکه اون بدش بیاد، شما بدتون میاد. از کلم از این شدیدتر الغیبت و به نظرم سن مرسل باشه، الغیبت و ادام و کلاب نار. البته انصافش هم بد معمل آدم توی مجلسی که ناگهانی وارد میشه مشغول غیبتن حس میکنه منظور سگای جهنم هم دیگه میدارن. الغیبت و ادام و کلاب نار اصلا خورش سگای جهنم. ادام یعنی خورش، ما یو اتدم و به چیزی که انسان با برنج یا با اون وقت که برنج متعارف نبود با نان میخوره، چی به زبان فارسی چه قطاب میگن یه چیزی میگن قطق، بله این قطق به اصطلاح اون غذا قرار میده. این برای سگهای جهنم. اون وقت اینه که شما فرمودین اشکال داره، نه اشکال نداره. چه اشکال داره؟ اشکالی که فقط هست اینه اگر این معنا اراده شده باشه این تعبد میخواد باز ثابت بشه، اشکالی نداره. و اگر فرض کردیم چون بحث ما در اصول بلده اگه در فقه بود گفتم روایاتش، این روایاتی که میگه غیبت معناش اینه صحیح و سند نبود، این تعبد ثابت نمیشه. نکته فنی روشن شد. این تعبد که غیبت عبارت از این باشه انتد کره اخاک به ما یک ره اول و سمعه، اگر ثابت نشد به همون معنای عرفی، این فرق بین عرفی و معنای تعبدی. لذا عرض کردیم یک کسی به شهید اول عرض کنی که آه شما بدیم ماهیات جعلیه، خیلی خوب قبول ماهیات جعلیه داریم، اما سایر العقود ماهیات جعلیه نیستن. این باید ثابت بشه که شارع مقدس تصرف کرده. عرض کردم الان خیلی من در عده از کتب مثل مرحوم آقای حکیم در منهاج، اولی که حکیم اولی بار کتاب منهاج رو مرحوم آقای حکیم نوشتن، بقیه هم روی نسخه ایشان، ایشون در بحث اجتهاد تقلید کبائر رو آوردند. چون بحث کبائر در فقه در جای مختلف اومده، نمیخوام وارد بشم. ایشون در مقدمه در بحث اجتهاد تقلید به مناسبت اینکه مرشد باید عادل باشه و کبائر ارتکاب کبائر موجب حساب فسق است و عدالت از بین میبره، ایشون در مقدمه در منهاج صاحبین بقیه آقایون هم هست و من جمله غیبت رو آوردن و انتد کره اخاک ما یک رهو لو سمعه. ببینید اشکال نم دقت هم بید. اون نکته اساسی که در اصولا در تاریخ اسلام رو اون کار شد این بود، یعنی آمودن گفتن خب اشکال نداریم مطلب قبول مسیحشون. خب اشکال که نداره اگر بنا شد. خب دقت کنید غیبت در قرآن ذکر شده و در قرآن امر عرفیه، مگر ثابت بشه پیغمبر تصرف کنه؟ ثابت شد بشه بحث نداره که، رسول الله تفسیر قرآن میکنه، هیچ مشکل نداره که. نه تأسیسیش بعیده، نه از این که ولا یقتب بعضکم بعضا، ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکر و ظاهرش معنی عرفیه کلا تعلیلشون، یعنی چطور مرد برادری که غائبه حاضر نیست مثل میت فرض کرده، متعرض حال اون شدن مثل خوردن گوشت اونجوری فرض کرده دیگه، چون غائب بود. ببین لایقتب یعنی طرف غائب بود که نام مرده است، ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، دقت فرمودید؟ پس خدا این نکته هم در اونجا به درد شما خورد. یک نکته را عرض کردیم که تعمیم هم داریم، این تعمیم یک مقداری شاید خلاف ظاهر به نظر برسه، اما اهل لال بک اینطور نیست که خیلی واضحه. من لایختب گفتم که ابتدا کمی خفا داره، مخفیه، که اگه گفت لایختب بعضگون بعضن ظاهرش مسئله عرفی است دیگه. عرض کردیم ما باشیم ظاهر و عرفی، غائب بودن به دو نکته است، یکی شخص غائب باشه، یکی عیب غائب باشه. غالبا اینطوره دیگه، لا یقتب یعنی دنبال امر غائب، چون باب افتعاله، دنبال امر غائب نریم. لا یقتب، اگر ما اگر این مقدمه قبول بشه که لا یقتب امر عرفی است، تعبدی نیست، به قول مرحوم شهید اول ماهیات جعلیه نیست، و اگر پیغمبر فرمود نه الغیبت و انتد کر اخاک به ما یکره و لوسمه، این انصافا از جهاتی توسعه میده، از جهاتی هم تضییق میکنه. مثلا ای بیس قائبه، خودشم قائبه، لکن گفته بشه خیلی ناراحت نمیشه، بشه این آقا مثلا کذابه، خیلی ناراحت نمیشه، مردم نمیدونن اما خیلی ناراحت نمیشه. طبق این تفسیر اون غیبت حساب نمیشه، طبق اون معنای لغوی غیبت حساب میشه. روشنشون مواد این یک نکته فنی است که اصولا در فقه روش باید دقیقاً کار بشه. یک الفاظی در قرآن به کار برده میشه که اصل اولی حملش بر معنای عرفی و لغویه. فقط کاری که ما کردیم باز این زارن صلات و صوم هم همینطوره، این هم توسعه به عبادات دادیم. مرحوم شهید اول تزیغ رو به معاملات هم زد، گفت هنچنان که در مثل صلات و صوم ماهیات جعلی هستن، سایر العقود هم از این قبیله، که انصافا مطلب ایشان فی نفسه مشکل داره. این مالا شما بعضی رو شاید اضافه کردم به کتاب، خیلی مشکل داره. بعد مرحوم ناینی فرمان لوکان موضوعات للمسببات کما هو کذالک توضیح میده. بعد متعرض یه بحثی شدن، عرض کردیم این بحث رو ادهی در مثل مکاسب آوردن، مکاسب محرمه آوردن، ادهی در مثل بی آوردن، مرحوم شهید شیخ در بی داره، و ادهی هم از علمای ما تو اصول آوردن. حالا اینجا هم کتاب اصولی است، لیکن تو متن بحث اصولی در بحث نهی در عبادات و معاملات، اون بحث اینه که امضاء مسبب یلازم و عرفن امضاء از سبب، از این راه وارد شده. اگر شارع گفت این مسبب درسته، نه این سبب درسته. اد لولا امضاء السبب کان امضاء المسبب لغوان، این از این راه. پس اگر آمد مثلا فرض کنیم بی مبادلت و مال به مال، این مبادله رو قبول کرد، یعنی عقد فارسی رو قبول کرده، ولو وضع شده برای مبادله مال به مال، لکن سببش عقد فارسی است. امضاء مسبب اهل الله به، یعنی مسبب، یعنی مبادله مال به مال، یعنی انتقال مال. اگر شارع انتقال مال رو قبول کرد، یعنی عقد فارسی رو قبول کرده دیگه، چون اینجا الان مبادله با عقد فارسی واقع شده. شک در این است که آیا عقد فارسی صحیح است یا نه. اهل میگه آقا بی برای مبادله است نه برای عقد، خیلی خوب، برای مبادله. مسبب رو که امضا کرده پس سبب هم امضا شده، وقت سبب به صحت و فساد موصوف میشه، مثلا میگه این عقد صحیحه این عقد فاسده. مسبب به فساد و صحیح، مسبب که مبادله، مسبب به وجود و عدم موصوف میشه، این مبادله اتفاق افتاد نه افتاد، اینطوری میگیم.
آقایی که مسبب به وجود و عدم چیز میشه، متصف میشه، دقت عقلی آخون نیست. اگه قرار معنا عرفی باشه، عرف ترتب اثر رو میگه صحیح، عدم ترتب و فساد
روی صحیح میبینه. وقت این باید اضافه بکنم، اگر صحیح عرفی شد در شرع قیدی نیامد، صحیح شرعی هم هست. این مقدمه دومی هم داره. آه. نه عقلم نیست، عرفیته. وقتی میگه آقا این مبادله با عقد فارسی اتفاق افتاد، عرف اینو میبینه، عقد فارسی انگلیسی هر زبانی باشه اتفاق افتاد، پس این عقد صحیحه. حالا لاعقل بگین اندل عرف صحیحه. حالا که اندل عرف صحیحه، شارع قیدی نزد، پس اندل شرع هم صحیحه. این نحوه تمثل. آقایی
که فرموده بودن اگر اسامی معاملات اسم برای مسبب باشه صحیح و فساد نمیاد،
اینو عرض میکنم. بله عرض کردم، میگه اگه برای مسببات باشه، حتی از راه مسببات میتونیم ما این رو بگیم. وقت نکته رو این گرفتن، خوب دقت کنید، کان امضاء المسبب لغوا، اگر اهل الله البی امضاء مسبب باشه این لغو میشه. اگر عقد فارسی این مسبب رو ایجاد میکنه، امضاء عقد نکرده، خب این لغوه، چه فایده داره؟ مرحوم این کلام مرحوم شیخه، مرحوم ناینی میفرماد. خلا من ببینید، خیلی این اشکالات مولا نقطی رو اصولا در بحثمون خیلی متعرض میشیم. آقای مطالب، آن مرحوم ناینی میفرماد لغو نیست. چرا لغو باشه؟ لغو این است که اگر مسبب رو امضا کرد، هیچ سببی رو قبول نکرد، لغوه. اما سبب خاص قبول نکرد، لغویت نداره. اگر هیچ سببی گفت، هیچ مبادله درست، اما هیچ سببش قبول نداره، اون لغوه. شد میشون که اهل لال به یعنی مسبب، یعنی مبادله. البته مرحوم آقای خویی اینجا این نکته رو عرض بکنم. یک کار دیگری هم که فرمودن که به نظر من جز عجایب کلمات ایشانه، مسبب رو مبادله یا ملکیت نگرفتن، یا نقل و انتقال نگرفتن. قبولم دارن که مشهور بین علما مسبب رو نقل و انتقال یا مبادله گرفتن. مرحوم آقای خویی چون دیگه امروز کتابشون اردال نمی‌ترسن، وقت بگذره بخونیم یاد بره عبارت ایشون. ایشون می‌فهمه مسبب اون اعتبار نفسانی است که قائم به نفسه. مراد از مسبب اصطلاحاً ایشون نظرش. خب این مطلبی که ایشون فهم تو خودشون فهمیدن کتاب مشهور جزمن و با مطالب خودشون هم انسجام نداره، بعد توضیح میدم و جزو قرائب کلمات ساده حساب میشه. علی ای حال این مطلبی رو هم ایشون قبول نمی‌کنن. بعد مرحوم اینا چون دیگه میگم مطلبی است که خونده بشه، فتحقیق فی حل الاشکال ان باب العقود و ایقاعات لیست من باب الاسباب و المسببات، باب عقود و ایقاعات از باب اسباب و مسببات نیستن. بعد بلکه و این اطلق علیها ذلک انما هی من باب الایجاد بالاله، این از باب ایجاده نه از باب اسباب. این کلمه اسباب با ایجاد یکی، خیلی ظاهرا فرق میکنه. ما را شاد مقرر نوشتن در چاپونه چاپ نشده. مراد ایشون از مسببات در اینجا مسببات تولیدیه، نه مسببات اختیاری. اصطلاحی دارن که انسان بعضی از افعال رو خودش رو انجام میده، بعضی از افعال رو به انسان نسبت میده، اما خود انسان انجام نمیده. دقت کنید، مثلا میگه آن نوشت، نوشتن خود انسان انجام میده، این به قولشون اسباب مسببات، این مراد ایشان نیست. اینجا موردش آلته، ایجاد به آلت و ذل آله. ببینید شما با قلمتون مینویسین با دستون، اما اگه گفتن شما ورقه رو سوزوندین، شما ورقه رو نمیسوزونین، ورقه رو تو آتیش میندازین. احراق فعل ناره. به این میگه مراد از ایشون اسباب مسببات اینه. اصطلاحا به این میگن مسببات تولیدی، یعنی شما خود اون فعل رو انجام نمیتونین بدین، شما سببش رو ایجاد میکنین. میگیم ما برقه رو سوزوندم، میگیم مثلا دفتر گرفتم سوزوندم، اما در حقیقت شما نیستین که میسوزونین، آتش میسوزونه. شما چرا فعل به شما نسبت میدن؟ سببش رو ایجاد میکنین. شما اونو تو آتش میندازین، آتش میسوزونه، میگن شما سوزوندین. اصطلاحاً به این میگن اسباب و مسببات تولیدی، یعنی شما سبب رو تولید میکنین، مسبب رو نمیتونین انجام بدین، به خلاف افعال اختیاری که خود عمل رو انجام میدین. مثل کتابت، مثل این که من تسبیح رو در دستم میچرخونم، این خود عمل، مثل صحبت کردن من، خود عمل رو انجام میدین. پس مراد مرحومنانی یک کلمه منباب الاسباب و مسببات از تولیدیه. به نظرم کلمه تولیدی انشاءالله تو چاپونه افتاده. این کلمه اسباب و مسببات یک تولیدیه بعدش میخواد. و البته مطلب کاملا بله واضحه. این صفحهی که من الان میخونم 81ه، که در اول صفحه 82 فلی سلبه او مثلا مسببن تولیدی هم لحاظ الافعال، اینجا دیگه تصویر میکنه. واضح بود که مرادش اسباب تولیدی است، جزء اسباب مساوات از اون تولیدی نیست. بله به نفسی فعل اختیاری، روشن شد اصطلاح، خود بی فعل اختیاری است، للفاعل متعلق لارادتی اولا و به ذات، این متعلق، این معنای فعل اختیاری. معنای مسبب تولیدی خود اون متعلق اراده نیست، سببش متعلق اراده است. شما نمیتونید بسوزونید، شما میتونید تو آتش بندازین، میگید من چراغ رو، من اتاق روشن کردم، شما روشن نکردین، دکمه برق زدین روشن شد، شما حتی چراغ هم روشن نکردین، دکمه رو زدین چراغ روشن شد، برق رو. اینا میگن مسبب تولیدی اصطلاحا، اون جایی است که خود اون کار متعلق اراده نیست، یعنی احراق متعلق اراده شما نیست، فعل به او تعلق پیدا نمیکنه. چراغ روشن کردن، لامپ روشن کردن فعل شما نیست، متعلق شما دگمه رو میزنین چراغ روشن میشه، اصطلاحا اینه. چون بعدش هم خود ایشان تعبیر کرده باز دو مرتبه در همون صفحه 82 در آخر بحث، ان المنشآت بالعقود من قبیل المسببات تولیدیه. علاوه این کلمه اسباب و مسببات که ایشون در اینجا بار کار بردن مطلق مرادشون تولیدیه، اشتباه نشه. بله این نماهیه من باب ایجاد بالآله، از باب ایجاده، یعنی شما بی رو به فعل و اراده بود تعلق پیدا میکنه، مثل که شما کتاب میبندید، این فعل بهش تعلق پیدا که اراده بهش تعلق، شما هم با بی همینطور، بی تو یعنی شما ایجاد میکنید نقل رو، مبادله رو، بی تو خودش آلت ایجاد این مطلبه، اینطور نیست که بسه از قبیل مسببات تولیدی باشه.
اما اون مبناش میگه اون حقیقت انشاء و اعتباری که امر نفسانیه و سیغه ها و
خب همین مخواهی بخونه میشه اصلا نبود خونی برای همین چهر انشاءالله میگیم ایشان قرص اینا را بر ایشان نظرمون البته عرض کردیم سابقا در یک مناسبت مرحوم نایانی اصولا نمیدونم چرا اینجا این تعابیر رو حالا ما که شاگرد شاگرد ایشون هستیم گاهی اوقات مطالب رو اینطور میفهمیم که خود ایشان تعبیر نکرده نمیدونیم. ایشان در باب معنای حرفی و معنای اسمی ایشون تصریح کردن معانی اسمیه به اصطلاح اختیاری هستن با قولیشون و معانی حرفیه ایجادی هستن. ببینید شما میگید الکتاب و الارض، این تعبیر رو ایشون میگه الکتاب که شما میگین این معنا داره، لفظ کتاب هم گفتی این معنا به ذهنتون میاد، ارزم که گفتی زمین معنا داره، با گفتن کلمه زمین این معنا به ذهنتون میاد، اینا رو اسمش اختیاری، یعنی این لفظ سبب اختیار این معنا به ذهن شما میشه، لفظ کتاب و لفظ ارز. علا چی؟ علا کتاب علا ارز، علا خودش معنا داره، چیزی خودش، شما غیر از کتاب و زمین چیزی دارین؟ شما کتاب، این کتاب رو زمینه، دفتر آقا رو زمینه، شما اون چه که دارین زمین و کتابه، این علا چیه؟ لذا مرحوم نایانی حرفش اینه که این علا ایجاد میکنه، اختیار نمیکنه، معنا نداره، ایجاد میکنه این معنا که کتاب استعلا داره بر زمین، معنای استعلا بالای اونه. الماء فی الکوز اونجا استعلا نیست، ظرفیته. لذا ایشون فرق بین معانی حرفی و اسمی رو به این گذاشتن که معانی اسمی اختیاری هستن، معانی حرفی ایجادی هستن. از کردن این معنا به لحاظ تاریخی به امیرالمومنین هم نسبت داده شد، یعنی از همون اولی که علم نحو بعض شده میگن امیرالمومنین به ابوالعسال فرمودن که الکلمت ما اسم و فعل و حرف، بعد به امیرالمومنین نسبت داده شده اسم ما ام به ان المسما و الفعل ما ان به ان حرکت المسما و الحرف ما اوجد المعنا فی غیره. خود ناینی هم تو همین تقرات خوندیم این عبارت رو برده، میگه امیرالمومنین معنای حرفی رو ایجادی گرفت. البته ما اونجا توضیح دادیم علی تقدیر صحت این روایت الفاظش مختلفه، یک نواخت نیست، این اوجده در بعض از مصادرام در همه نیامده، حالا مضاف هم این که اصلش اصلا درست یا نه به حال در قرن سوم چهارم درست شده باشه، اون بحث خاص خودش داره که فعلا اینجا جاش نیست، بحثی است در بحث لغت و تاریخ نه. علی ای حالن علی کل حالن این رو اونجا داره. عرض کردیم آیان اهل سنت خیلی هاشون فرق بین معنای اسم و حرفی، فرق بین جوهر و عرض گذاشتن، مثل دیوار و سپیدی دیوار، یا دیوار و مستقیم بودن، صاف بودن دیوار، این رو اینجوری فرق گذاشتن. عرض کردیم که مرحوم نجم العلمه رضی رحمت الله علیه، ایشان هم در علمای شیعه، چون قبل از ایشون ولی ما اصولا در شیعه لا یوم نهادا مثل ایشان نداریم، نه که قبل و بعد مرحوم نجم غیر از سید رزیز سیوا نشه، سید صاحب معلف نشر بلاغه 406 رفتادشون 800 رو کرده غیر از ایشانه، و ایشان تقریبا تنها کتاب نحوی در این سطح بالا و صرفی که تصریح کرده که این رو من در نجف نوشتم، فیلمشد رو قربی در آخرش میگه این کتاب رو در نجف تألیف کرده، و انصافا بین و بین الله عرض میکنم بهترین، شاید واقعا بهترین کتاب در تحلیل های لغوی، نه که حالا همه مطالبش قبول داریم، اما در تحلیل های لغوی و نحوی و صرفی، چون شافیه مال ابن حاجر، ابن حاجر در صرف کافیه در نحو مختصری هم داره در اصوله، این سه کتاب ابن حاجر در موضوعات خودش مدت ها محور بحث بوده. البته در ایران ما شرح شافی رو نمی خوندن، به جای شرح نظام الدین نیشابوری معروف شرح نظام رو گفتن، شرح اون رو می خوندن، شرح کافی هم شرح عبدالرحمن جامی، ملا جامی بقول به نام الفواید الضیائیه، اون رو می خوند. اما این هر دو کتاب واقعا پرقلادن، هر دوش مختصر مدت‌ها در شیعه متعارف بود که بعد علامه اینا نوشتن، مختصری که از مهمترین کتاب‌های اصولی اهل سنت که محور بحث و تعلیق و شرح و الی شروح خیلی فراوان بر مختصر اصطلاح میشن مختصر اصولی یا مختصر ابن حاجر بر او داره. این سه کتاب ایشون فوق العاده شهرت پیدا کرده و مخصوصا شرح مرحوم نجم العلمه رضی، ایشان برای اولین بار این معنا رو میگه که اصولا معنای حرفی معنای خودش فی نفسه چیزی نیست، قائمه به طرفینشه، در دو طرف، یعنی قائمه به کتاب و زمینه، خودش فی نفسه، کتاب خودش فی نفسه قائم به نفسه از اون نه. عرض کردیم این معنای ایشان رو بعدها تقریبا شبیه این رو مرحوم صاحب فصول تعبیر کرد به عالی و استقلالی. این تعبیر عالی و استقلالی در کفایه هم آمده، این تاریخ کلمه عالی و استقلالی در کتاب کفایه و ایجادی و اختیاری که مرحوم ناینی فرمودن، البته ایجادی که مرحوم ناینی فرمودن عرض کردیم اصلش از هدایات و مسترشدین مرحوم آشمانتقی اصفهانی است، برادر صاحب فصول، ایشان در ندا گفت ایجادیه، مثل که یازد یه یا معنا نداره، ایجاد ندا میکنه. مرحوم ناینی این معنا رو در کل حروف بردن، فرق ناینی با مبدع این کلام اونه، ایشون هم این رو گفتن و تعبیر کردن به این که مرحوم صاحب کفایه و فصول که از فصول گرفتن عالی و استقلالی، از کردم یه دیم در شرح کفایه در این که معنی عالی چیه گیر کردن، این تاریخش رو خدمتون عرض کردم که روشن بشه، و بنده حساب با تقصیرم عرض کردیم شاید صحیح‌ترین معنا این باشه که معنای حرفی رو اندکاکی گرفتیم و معنای اسمی رو التفاتی، دیگه شرحاشون گذشته تکرار نمی‌کنه. به هر حال این معنایی که ایشون در اینجا فرمودن، چون این شعر هم از قبیل، چون حیات هم از قبیل معنای حرفی میدونن، نمیدونم حالا ایشون الایجاد بالعالم مرادش این بوده، این مقدمات بس کردم از معنای بحث خارج شدیم، که آیا مراد مرحوم ناینی اینه که وقتی مثلا شما به اصطلاح میگید به این که به تو، این انشاء میکنه، ایجاد میکنه، از قبیل ایجاد به آلت، ایجادیه، مراد ایشان از ایجاد اینه، ظاهرش احتمالا این باشه، اما یعنی شاید روی قواعد باید این باشه، اما ظاهرش این نیست. بله، لیسن من باب الاسباب و المسببات، از خواهیم یه تولیدیه بهش اضافه کنید، به این اطلق علیها داله گفتن سبب، بله نماهی من باب الایجاد بالاله، و الفرق بین باب الاسباب و المسببات و من باب الایجاد، فرقش واضحه، در باب ایجاد بالاله فعل اختیاری است و همون فعل تعلق میگیره، در باب مسببات نه به سببش تعلق، واضحه. خب ان المسبب فی باب الاسباب، این تولیدی باز میشه اضافه کنید، این فی باب الاسباب تولیدیه، لم یکن به نفسی فعلا اختیاریا للفاعل، مثل احراق، سوزوندن، سوزوندن فعل شما نیست، شما تو آتش میندازین آتش میسوزونه، به حیث و تتعلق بهی ارادتو اولا به ذات، بل الفعل الاختیاری و ما تتعلق به الاراده هو سبب، و یلزم و حصول سبب مسبب و معادا به خلاف ایجاد بالآله فانه فلان ما یوجد بالآله کل کتابه هو به نفسی
برای آلت نداره،
برای
ما ادله داره آلت نداره.
چی داره؟
ایجاد به ادله.
نفهمیدم ها، بله ادله افهم. نه اینجا آله داره ادله نداره.
نه صورت به ادله داره.
و هادا به خلاف بابل ایجاد بالآله، نه آله درسته که ادله نباید باشه. فإن ما یوجد بالآله کداله، نسخه که شما دارین ادله داره؟
نه ادله
نه رفتار ادله داره. ها شما از نرم خب بله حل مشکل شده چون معروض نفهمیدن خیال کردن ادله. بله به هر حال واضح. بعدش هم آقای خوبی تعلیق دارم کمیل واضح هم هست بلا؟
تایپی بوده داره
هم دل اشکال تایپیسته بنده. نه اون که هیچی من خیال کردم یه مثلا نسخه اولیه، چون فواد این چاپ جدیدشه، چاپ اولش نجف، من اون چاپ هم دارم بیا مراجعه نمی کنم چون به همین اکتفا می کنم. فکر نمی کنم عدله باشه، معنا داره. و هو به نفسی فعل و اختیاری و متعلقان. خب بعد ایشون بله بلزم یه این کتابه صادر میشه به خلاف الاحراق، فان الصادر عن المكلف هو الالقاء في النار لا الاحراق الى اخره. الى میگم چون نکته خاصه. بله و باب العقود و الايقاعات كلها من هذا القبيل، فان هذه الالفاظ كلها آلت لايجاد الملكيه و الزوجيه. مسبب رو زوجیت و ملکیت گرفته. از که مشهور هم همینطوره. من الان گفتم می‌خواستم امروز نمی‌نویسم در کتاب آقای خویی، فردا دیگه ان شاءالله. آقای خویی میگه مسبب اون اعتبار نفسانیه. خیلی حرف عجیبه، یعنی هم در کلمات اصحاب این حرف عجیبه، اراده این معنا و اینکه خود ایشان چطور این معنا رو فرمون هم عجیبه. هر دوش خالی از بحث کردیم. ایشان ها تعبیر به ایجاد الملکیه و آیا مراد، من چون این عبارت خوندم بخواد اونی که ما متعارف بین ما هست، خوب دقت بکنید. ما عرض کردیم معانی عقود و سیاق عقود و ایقاعات کلن از انشائیاته و در باب انشاء حرفشون اینه که لفظ ایجاد میکنه، ابراز نیست، ایجاده. لذا عرض کردیم تعریف مشهور برای انشاء، الانشاء هو ایقاع المعنا، ایقاع المعنا به لفظ یقارنا. آیا مراد ایشان اینه؟ احتمالاً مراد ایشان همین باشه. فکر میکنم ایجاد بالآله تعبیر غریبیست، عجیبیست. علایه حاله یعنی یک تعبیر عرف عامه، نه فنی. ایشان شاید مرادش این باشه که عقود همه از قبیل انشاءات هستن، ولی انشاء ایقاع المعنا. ولذا انشاءالله فردا میخونیم. مرحوم اولین کسی که این اشکال در بین علمای ما داره، مرحوم آقای اصفهانی آشانسه، ایشون قبول نداره، میگه این تفسیر معروف انشاء درست نیست و اشکالی که میکنه به عینه در محاضرات هم در کتاب ایشون آمده، در حاشیه مکاسب رساله هم دارن، به عینه تو عبارات آقای خویی آمده که این ایقاع اگر ایقاع اعتباریست معنا داره، ایقاع تکوینی هم معنا داره الی آخری. این عبارات مرحوم آشانسینه. از که در مرحوم آشانسین اصفهانی که این مطلب رو دارن، دو شاگرده ایشونه که آقای خویی در مباحث اصول، که مرحوم آقای طباطبایی در کتاب اصول فلسفه در بخش اعتبار، ادراکات اعتباری، این بحث ایشون رو آوردن و قبول کردن. لذا آقای خویی قبول ندارن که در باب انشاء ایقاع ایجاده. من فکر میکنم شاید مراد مرحوم ناینی از این ایجاد بود، من نگفتم خوندم چون خیلی مقیدم در کلمات اصحاب افراد تصرف نکنم، این عبارت شما هم رو شما جور دیگه بفهمید، من جور دیگه بفهمید. شاید مراد ایشان، ظاهر ایشان در جاهای مختلف اینه که ایشان در باب انشاء همون معنای مشهور قبول داره، ایقاع المعنا، ایجاد معناست. این ایجاد بالعالم شاید نظرش این باشه، ظاهرا نظرم واقعش این باشه دیگه، چیزی بعد نداره بقیه شو از کلام، چون آقای خودی رد میکنن در اونجا متعرض میشه.